بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 710 صفحه 4. وَلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ مَا تَعْزَمُونَ وَمَا فِي قُلُوبِكُمْ مِنَ الْعَزْمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَا لَا يَجُوزُ فَاحْذَرُوهُ أَيْ فَابْعَدُوهُ وَلَا تَفْعَلُوهُ خَوْفًا أَنْ تُعَاقَبُوا. تتمه آیه هشتومه، آیه هشتومی که در باب تباب نکاح ذکر شدن این بود که بله ما ان الله یعلم ما فی انفسکم، ما رو کنایه میگیرن از عزم. پس ما فی انفسکم یعنی ما تعظمون، یا ما فی انفسکم یعنی ما فی قلوبکم من العزم. می فرماید خداوند می داند که شما چه تصمیمی دارید، تصمیمتون رو هم عالمه، بنابراین از تصمیم نابجا بپرهیزید و دوری کنید، زیرا تصمیم نابجا یعنی تصمیم بر ما لا یجوز پیش خدا معلوم است. خداوند داره ما رو تهدید میکنه بر تصمیم. معنای این تأکید اینه که تصمیم عقاب داره، تصمیم خلاف استحقاق عقاب میاره، ظاهر این چنینه، ولی اصحاب گفتن تصمیم خلاف عقابی ندارد اگرچه تصمیم ثواب ثواب دارد. و این از الطاف الهی است که تصمیم ثواب رو با اینکه کاری انسان انجام نمیده منشأ استحقاق ثواب قرار میده، ولی به خاطر ترحمی که داره تصمیم گناه رو گناه به حساب نمیاره، تصمیم طاعت رو طاعت به حساب میاره و در مقابلش پاداش میده، اما تصمیم گناه رو گناه به حساب نمیاره، در مقابلش عقاب نمیکنه. خب پس آیه به این بیانی که ما گفتیم با مذهب اصحاب معنا میشه، یعنی آیه ظاهرش این است که نیت گناه گناه است، و اما با فتوای اصحاب اگر جمعش کنیم معلوم میشه که خداوند مبالغتاً میفرماید که نیت گناه گناهه، و الا خود گناه گناهه و عقاب داره، نیت گناه عقاب نداره. این بحث اولیشونه. بعد میفرماید بعید نیست که ما بگیم نیت گناه هم گناه دارد و عقاب دارد، اما عقابش به اندازه خود گناه نیست، برخلاف نیت طاعت که ثواب دارد، ثوابش به اندازه خود طاعت، به اندازه ثواب خود طاعت. یعنی در نیت طاعت خدا ثواب طاعت رو میده، در نیت معصیت خدا عقاب اون معصیت رو نمیده، یه عقاب کوتاه‌تری، عقاب ساده‌تری رو انجام. این دو تا احتمال در مسئله هست. اگرچه اصحاب معتقدند که نیت گناه گناه نیست و عقاب نداره، ولی میتونیم این چنین بگوییم، گناه نیست یعنی اون گناه نیست، یعنی نیت فلان گناه عقاب اون گناه رو نداره، ولی عقاب مخصوص خودش رو داره. این دو تا احتمال هست که در مسئله خونده میشه.
نیت گناه رو دو بخش کردن، یه وقتی هست مثلا نیت گناه میکنن به دنبال انجام اون گناه هم نیست، یه وقتی هست به دنبال انجام گناه هست فقط شرایط مهیا نیست، یعنی یه جوری که اگه اون شرایط در ما مهیا بود این گناه رو انجام میده. مثلا اینجا میفهم بود ایشون گناهکاره، یعنی حتی عقاب میشه، چون اینجا فقط اختیار از دستش مثلا خالی که مثلا شرایط مهیا.
بله می فهمید مرحوم نراقی این تفسیر رو دادن، تفسیر دادن که اگر نیت گناه آمد و انسان بی توجه رفت جلو و گناه نکرد، یعنی توجه به گناه نکرد آمد و رفت، این اشکالی نداره، ولی اگر نیت گناه آمد و این آدم اقدام کرد و جلوش بسته شد، اگر میتونست تا اون آخر میره و گناه مرتکب میشد، اما چون جلوش بسته شد ترک کرد، این میترمند عقاب میشه. حالا چه عقابی نوشته بودن؟ چه عقاب هم گناه و یا عقابی کم؟ فقط عقاب میشه. بله، حالا احتمال داره عقاب همون گناه باشه، احتمال داره یه خود سبکتر باشه، که حالا مرحوم محقق اردبیلی هم این احتمال میدن. پس در مسئله بنابراین میشه سه قول. یه قول این است که عزم گناه عقاب ندارد مطلقا، یه قول این است که عزم گناه عقاب دارد منتها عقابش سبکتره، اینم باز مطلقا. یه قول همون تفصیلی است که شما از مرحوم نراقی نقل کردید. در کدام کتاب؟ در نراق ساعت صفحه 710 سطر 4. وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ ما تعظمون. این رائجه که وقتی قرآن رو تفسیر مزجی میکنن پشت سر هر آیه ای نمیگن ای، یا نمیگن یعنی، پشت سرشون معنا رو میمیسن بدون آوردن کلمه ای و یعنی. شما در تفسیر شعبه و بعضی تفاصیل دیگه که حالت شرح مزجی برای قرآن دارن نگاه کنید، همین رعایت شده. در اینجا هم همینطوره. اینجا ببینید باید میگفت ای ما تعظمون، ولی ای رو نیورده. شما خودتون ای رو در این جزه ها با تقدیر بودید. گاهی ای رو میاره، مثلا در فحذروها که خط بعد آمده ای رو آورده. خب ای ما تعظمون، من حالا ای رو اضافه میکنم. وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، یعنی يَعْلَمُ مَا تَعْظُمُونَ، میداند که چه چیزی رو عزم میکنید. و ما فی قلوبکم من العزم، عطف تفسیری است برای ما تعظمون، یعنی میداند ما فی قلوبکم را که عبارت از عزم است. بعد علام آلایجوز داره. علام آلایجوز رو میتونید متعلق بگیرید به این مفسر که ما فی قلوبکم من العزمه، میتونید متعلق بگیرید به مفسر که ما تزمونه، متعلق به هر دوام بگیرید شاید ندارید. یعنی عزمی که بر امر غیر جایز میکنید ما لایجوز، این حرام. عزمی که بر ما لایجوز دارید خدا میداند. فحذروهو ای فبعدوهو، ضمیر فحذروهو به خدا بر نمیگردونید، ضمیر رو به مای ما فی انفسکم بر میگردونید. یعنی از ما فی انفسکم حذر کنید، نه از خدا حذر کنید. از ما فی انفسکم حذر کنید، یعنی عزمتون، اون عزمی که در دل میبندید حذر کنید، عزم نبندید، عزم بر گناه نکنید. ولا تفعلوها، یعنی اون ما فی انفسکم رو لا تفعلوها، اون عزم رو لا تفعلوها، خوفاً ان تعاقبوا، زیرا که ترس این است که عقاب شوید. این ظاهر آیه است. میفرماید فهو تخویف، این قول خدا تخویف ترهیب است. و اما اینطور نیست که عقاب حاصل بشه، عقاب بر عزم نمیشه، بلکه خدا داره تهدید میکنه، فقط ترهیب میکنه، فقط میترساند. چرا میترساند؟ میخواد مبالغه کنه در این که اگر عزم گناه کردی یواش یواش ممکنه بری تو گناه هم وارد بشی. شروع نکن، عزمش شروع نکن تا به گناه منتهی نشه. اگر چه عزمش اشکال نداره، ولی چون تو رو منتهی به گناه میکنه اون با گناه مشکل پیدا میشه، سعی کن که عزم در گناه نباشه. تخویف و ترهیب و اشاره است به مبالغه در این که نزدیک معاصی نشه.
یعنی چی استاد؟ یعنی کم
تخویف، یعنی ایجاد خوف، یعنی ترساندن. ترهیب هم معنیش همونه. و اشارتون، این قول خدا اشاره به این است که مبالغه کند و ما رو بیشتر ترهیب کند که نزدیک معاصی نشیم. کنهو یا آقب، گویا شخص عقاب می شود به مجرد عزم. کنهو یا آقب، لا انهو یا آقب، یعنی میخواد معنی مبالغه رو، میخواد مبالغه رو معنا کنه. چطور خدا داره مبالغه میکنه؟ به این صورت که گویا میگه عقاب میشید اگه عزم کنید، نه که واقعا عقاب بشید به، یعنی به وسیله عزم. چنانچه ظاهر آیه همینه که انهو یا آقب به، ظاهر آیه اینی که واقعا عقاب میشید، ولی منظور این نیست، بلکه منظور اینه که چنده هو عقاب میشید. خب این چنده هو رو آوردیم تا اینکه مبالغه کرده باشیم در ترک معاصی، یعنی اینقدر ترک معاصی مطلوب است که حتی عزم را هم خواستیم ترک بشه، عزم بر معاصی را میخواییم ترک بشه، نه که واقعا عزم بر معاصی عقاب داشته باشه، بلکه چون میخوام معصیت انجام نشه عزم بر معاصی را نهی میکنیم و کنهو برش عقابی قرار میکنیم. چرا میگید که لا انهو یا عقاب؟ میفرماد لان در مشهور اندل اصحاب انهو لا یا عقاب به عزم الحرام، شخص انهو یعنی شخص یعنی مکلف با عزم حرام معاقب نمیشه، ولی یصاب و عزم طاعت، اگر طاعتی رو عزم کرده باشد ثواب داده میشه. و هوا یعنی این که عزم طاعت ثواب دارد و عزم معصیت عقاب ندارد، این از جمله الطاف خداوند است. این تموم شد، این احتمال بود که عقابی بر عزم نباشد. احتمال بعدی اینه که نه، عزمم معاقب باشد منتها عقابی که بر عزم وارد می شود کمتر از عقابی که بر خود گناهی که عزم متوجه اون گناه بود وارد می شود. عقاب بر گناه می کنند، عقاب بر عزم اون گناه می کنند، اما عقابی که بر عزم اون گناه می کنند کمتر از عقابی که بر خود اون گناه می کنند. این هم یه احتماله که در اینجا داده می شه. و این کان زالک، زالک یعنی عقاب بر عزم، ایزن محتملا ولو عقاب، و این کان زالک ولو این که عقاب بر عزم ایزن محتمل است. و ذهب الیه از سید سند، یعنی سید مرتضی، و یحتمل ان یکون معنی القول المشهور انه لا یعقب، ممکنه مشهور که گفتن عقاب نمی شود شخصی که عزم کرده باشد منظورشون این باشه که عقاب بر اون گناه نمیشه، یعنی عقاب به اندازه عقاب اون گناه نمیشه، اگرچه خود عزمم یک گناه مستقلی دارد. و یحتمل که معنای قول مشهور، قول مشهور این بود که عقاب بر عزم حاصل نمیشه، شاید منظورشون این باشه انه لا یعقب، شخص عزم کننده بر حرام معاقب نمیشود به عقاب حرامی که نیت کرده بود، یعنی به اندازه اون عقاب، به اندازه اون عقاب حرام عقاب نمیشود. و این یعقب به عقاب العزم، اگرچه به عقاب عزم عقاب میشود ولی به عقاب گناه و به عقاب حرام عذاب نمیشود، یعنی عقابش عقاب بر عزم نه عقاب بر گناه. بله،
یعنی عقاب کوچکتر،
عقاب کوچکتر و سبکتر و آسانتر، به خلاف نیت علت طاعت که ثواب داده می شود ناوی به همون ثواب تا خود طاعت، یعنی به اندازه ثواب طاعت به نیت کننده هم ثواب می دن، اما به اندازه عقاب معصیت نیت کننده رو عقاب نمی کنند.
فعل
و عمل اون طاعت میشه، فعل طاعت، نیت طاعت و فعل طاعت، ثواب نیت طاعت به اندازه ثواب فعل طاعته، ولی عقاب نیت معصیت به اندازه فعل معصیت نیست. و یؤیده، یعنی یؤید این احتمال دوم را که نیت حرام هم عقاب دارد منتها عقابش سبکتره، این رو تایید میکند ما روی انها علیه السلام که فرمود نیت المومن خیر من عمله، نیت مومن از عملش بهتر است، یعنی اگر عمل حرام باشد نیتش بهتر از خودشه، خودش عقاب بالا دارد نیتش عقاب پایین دارد. البته این یه برداشتی است از این حدیث، و الا این حدیث طوریدی هم معنا میشه، لذا مرمو محقق میفهمد و فی معناهو، یعنی در معنای همین ماروی، زمیر معناهو به هم گده به ماروی، در معنای همین ماروی انها علیه السلام بحث داریم که اینجا جاش نیست. خب این نیت المؤمن خیر من عمله معانی متعدد ممکنه داشته باشه. یه چیز همینه، تازه این معنا خیلی معنی رایجی هم نیست برای نگاه.
پارادوکس یه مقدار مثلا
عمل انجام بده با نیت راحت و علای حال لطف خداست دیگه. میگه من اگه نیت خوب کردید همون خوبی رو بهتون میدم. و ایزن یعید الاول، یعنی همونطور که یعید دومی را این روایت یعید اولی را قول خدا. الاول یعنی اون نظر اول که عزم بر گناه اصلا عقاب ندارد، این نظر اول بود. نظر دوم بود که عزم بر گناه عقاب گناه را ندارد ولی عقاب دارد، اون نظر دوم بود. وقت نظر اول این بود که عزم بر گناه اصلا نخواب ندارد. می فهمد که معید اون نظر اول از قول خداوند که فرمود وعلم و انالله غفور و حلیم، که در اینجا وعده داده به غفران، وعده داده به حلم، که اگر کسی عزم بر گناه کرد بدانید که خداوند غفور و رحیمه، یعنی او را عفو نمی کنه. خب این همون مفاد قول اوله، احتمال اوله. لعله یدل، شاید این آیه دلالت کند بر این که خداوند، بر این که شخص عذاب یا خداوند عقاب نمی کند، علل عزم خداوند عقاب نمی کند انسانها رو بر عزم حرام. چرا عقاب نمی کند؟ یا لحلمهی یا لکسرت فعل المغفره. این لکسرت فعل المغفره و لحلمهیست. چرا خداوند عقاب نمی کند انسانها رو بر عزم گناهشون؟ چون خداوند حلیم است در این که عقاب رو تأخیر می اندازد تا وقتی منهی واقع شود، یعنی حرام ارتکاب شود. اگر ما حرام رو مرتکب شدیم عقاب میاد، و الا تا نیت حرام است عقاب نیست. اول کسرت فعل المغفره از کدام اطفاست بر لحلمهی، خداوند بر عزم انسان یعنی بر عزم حرامش عقاب نمی کند. لکسرت فعل المغفره، چون از خداوند مغفرت زیاد انجام شده، چون مغفرت زیاد انجام شده دیگه عقاب هم نمی کند. یا یعنی چون حلیم است، یا یعنی چون غفور است. ببینید دو تا صفت توی این آیه ذکر شده، یکی غفوران یکی حلیمان. غفور سیره مبالغه است، لذا کثرت فعل مغفرت معنا کرده. وقت در این جمله لعله یدل علی انه لا یعاقب علی العزم دو تا تعلیل آورده، یکی لحلمهی که این رو با توجه به حلیمان آورده، یکی لکثرت فعل المغفره اینو با توجه به غفوران آورده. بل فی جمیع المعاصی، این فی جمیع المعاصی عطف بر تراحمه، یعنی خدا کثرت مغفرت دارد در عزم، بعد میگه بل فی جمیع المعاصی، در تمام معاصی کثرت مغفرت دارد، یا در تمام معاصی حلم دارد که تأخیر میندازه، که گفته شده که خداوند عقاب نمینویسه بر گناه تا یه مدتی، مثلا بعضی نوشته هست تا 7 ساعت گناهو نمینویسه تا ببینه آیا کسی توبه میکنه یا توبه نمیکنه. اگه توبه نکرد میگه بنویسید، اگه توبه کرد هیچ. پس نه تنها خداوند در عزم این چنین عمل میکنه، بلکه در تمام معاصی این چنین عمل میکنه که تأخیر میندازه، حلم میبرزد. بل فی جمیع المعاصی، یعنی نه خداوند حلیم است در تأخیر عقاب عزم، بلکه در تمام معاصی، در تأخیر عقاب همه معاصی حلیم است، که سطح گفران در همه معاصی دارد. فا اینهو زمین به خدا برمیگرده، فا اینهو لا یعاقب ولا یکتب، نه عقاب میکند نه مینویسد گناه رو با اینکه گناه انجام شده، بل ینتظر خداوند المسقط رو، منتظره ببینه از طرف عبد مسقط گناه میاد یا نه. عطف تفسیر گرفته بر مسقط، گفته بر توبه، منتظر مسقط و توبه است که ببینه مسقطی میاد توبه میاد یا نه. حالا شاید مسقط رو بتونیم عام بگیریم، مثلا انجام حسنه رو مسقط حساب کنیم، شاید که بگیم مسقط اهم بس از انجام حسنه و توبه، بعد اون وقت بعد توبه از تو خواست برام میشه. بله؟ البته، ولی حالا اگر توبه هم نشه شاید بدون توبه هم حسنه سیئه رو پاک کنه، ظاهرش اینه. پس مسخط رو اهم بگیریم از حسنه و توبه، وقت عطف توبه دیگه عطف تفسیری نیست، عطف خواست برام میشه. عطف و فی تأخیر گرفتم من، اما فقط حلم رو معنا میکنه. بل فی جمیر ماسی عطف و فی تأخیر بشه معنیش اینه، لحلم این فی تأخیر اقاب، بل لحلم این فی تأخیر اقاب جمیر ماسی. وقتی لکست فعل المفعول یه خوب معنا نمیشه، عطف و اونجا بشه دیگه لکست فعل المفعول معنا نمیشه. من خواستم هر دو رو بیارم اینجا، یعنی بلکه خداوند در تمام معاصی حلیم است، بلکه خداوند در تمام معاصی غفور است.
چون که مطمئن که از باید که انتظار مسقط و توبه داره، انتظار اشاره به مثلا تأخیر داره، مثلا فی جمیع معاصی.
بله، ینتظر دلالت میکنه بر تأخیر، ولی میخوام عرض کنم شاید خیلی هم فقط جمود بر تأخیر نکنیم، اصلا ممکنه قفران شما لازم که هم قفران داره هم حلیم داره. اگر فی زمی معاصی رو عطف در فی تأخیر بگیرید دیگه عطف در توهم نمیشه، عطف در توهم نمیشه. منطقه عرض کردم فقط حلم رو در تمام معاصی ثابت میکنه، در حالی که ظاهر اینه که هم حلم در تمام معاصی است، هم کسرت فعل مغفرت در تمام معاصی است. بنابراین فی زمی معاصی رو عطف توهم بگیرید در مذکر. ففیها بعد از این که آیه تفسیر شد تمام شد، آیه هشتم تمام کردیم، میخواهیم حکم فقهی که از این آیه استخراج میشه، احکام فقهی که از این آیه استخراج میشه بیان کنیم. چند تا حکم فقهی رو ذکر میکنم که من از رو میخونم، خارج گفتن لازم نداره. ففیها در این آیه دلالت هست بر این که جایز نیست تعریض للخطبه مطلقا،
جواز
برمیده هست؟ جایز هست؟ بله، من گفتم جایز نیست، شما گفتم حالا جواز. جایز از تعریض للختم مطلقا، یعنی تصریح نمی کنیم به ختمه، تعریض می کنیم، این میگن جایزه. مطلقا، مطلقا
تعریض
یعنی اشاره خفی. بله، اینو قبلن توضیح دادیم، تعریض یعنی اشاره خفی. مطلقا یعنی چه تعریض منکر چه تعریض معروف. تعریض دو قسمی هست، قبلا هم خوندیم در جلسه قبلا هم حتی توضیح دادیم که تعریض میتونه منکر باشه، تعریض میتونه به قول معروف باشه. پس مطلقا یعنی چه تعریض خطبه به صورت منکر باشد، چه تعریض خطبه به صورت معروف باشد. این یه معنی برای مطلقا. یه معنی دیگه هم داریم، چه در عده وفات چه در عده طلاقی که رجعی نباشد، این معنی هم داریم. تعریض منکر خیلی دوستی نداشت، نه ولی بالاخره حرامش ندونست، لذا جواز میتونه شامل اونم بشه. ولی خب حالا مطلقا رو به معنی اول قبول نکنید، به معنی دوم قبول بکنید، و به نظر من نیست هر دو معنی درسته برای مطلقا. و علا تحریم یعنی دلالت میکند آیه بر این که حرام است تصریح، تصریح به خطبه حرام است. تعریض للخطبه جایز بود، اما تصریح للخطبه حرام است فی الجمله. این فعل جمله در مقابل مطلق است. ولی مقابل اون مطلق شاید معناش نکنی، بلکه اینطوری معنا کنیم، فل جمله یعنی برای غیر همسر، چون در همسر توی طلاق رجعی تصریح اشکال نداشت، خودش رجعت بود، خودش دوباره برگشت بازش به نکاح بود. اما تصریح برای دیگران حرامه. شاید فل جمله رو بتونیم اینطوری معنا کنیم، تصریح به خطبه و خواستگاری در عده حرام است مگر عده درجی باشد و تصریح کنندم شوهر باشه، چون دیگه حرام نیست. سوم و علا یعنی و عدم حسن، یعنی و دلالت میکند آیه بر این که خطبه ذکرش حسن نیست فی الجمله. این فی الجمله رو میگه چون تصریح نشده در قرآن به عدم حسن ذکر، ولی از ذکر بر میاد. ذکر رو در اینجا من به معنی گفتن نمیگیرم، چون اگه معنی گفتن باشه همون دو حالت قبل داره دیگه، یا گفتن تعریضیست یا گفتن تصریحیست که حکمش الان گذشت، حتی قبل گذشت. ذکر رو در اینجا به همون معنی رایجش میگیرم، یاداوری، تو ذهن گردوندن بدون به زبان آوردن. وقت علم الله انکم ستذکرونهن نرم به همین منو منو میکنیم، یعنی شما تو ذهنتون هست که دنبال این زن برید، خدا میداند که دنبال این زن ها هستید. بعد خود مرحوم عطا گفت فذکروهن، عیبی نداره فذکروهن، منتها سعی کنید. عبارت این بود که ستذکرونهن لکثرت رغبتکم فی النساء، بعد فرمود فذکروهن بلکن لا تواعدهن سرا، که فذکروهن با لکن لا تواعدهن فرق داره. وعده اینی که بری حرف بزنی، فذکروهن یعنی تو ذهن بیارید. خدا میگه عیبی نداره به ذهن بیارید، اگر چه خیلی خوب نیست به ذهن بیارید، ولی باشون اینطور وعده نذارید. پس معلوم میشه که اول تذکر است بعدن وعده گذاشتن،
به ذهن خودش باشه،
یعنی به ذهنت بیاد اما تعریض یا تصریح نداشته.
بیاد من یه غیر ارادی نیست، چجوری بگیم بیاد میاد؟
خب خدا میگه اشکال نداره، ولی در این حال خوب نیست. تا جایی که بتونه آدم باید جلوگیری کنه، خیلی چیزا به ذهن آدم میاد، آدم باید جلوگیری کنه. اصلا به طور کلی اگه انسان خودشو عادت بده به یه امری تو ذهنش میاد، اگه عادت نده نمیاد. اینا که مثلا فرض کنید دنبال گناه هستند، تو ذهنشون گناه میاد خوشایند است. چرا؟ چون دنبال گناهه. اما اون کسی که دنبال گناه نیست، از اول ذهنشو خالی میکنه از گناه، اصلا خطورات گناه هم تو ذهنش نمیاد. از اول تصمیم داره که بلان گناه نکنه، خطوراتش نمیاد. مثلا شخصی ببینید اصلا از اول عمرش تا آخر عمرش یه بارم تو ذهنش نمیده شروع خم کنه. چرا؟ چون
من
چه برسیم
در
اومد بله اصلا در صدر
در اینش اومده
لکه سطح رغبت بله اینی که رغبت نداره یا اصلا تذکر هم نداره. من به نظرم نیسته که در اینجا مراد از ذکر همون بخاطر آوردن، نه یعنی ذکر یعنی گفتن.
بله شما خدا میدونه، شما میگید، یعنی اگه نمی گفتید بهتر بود، به خاطر این کسرت رغبت شما این حرف رو می زنید.
خب این خیلی روشن
خدا دوست نداره که مثلا بگم.
خب همین گفتن خدا دوست نداره قبلا گفتیم دیگه، جواز تعریض در فتوه مطلقا تحریم تصریح
جایزه،
ولی خوب نیست، جایز هست ولی مطلوب نیست. این ممکنه بگیم مثلا ذکر همون گفتن باشه، منتها قبلا گفتیم تعریض جایزه ولی حسن نیست. علی حال هر دوشو میتونیم بگیم، عدم ذکر حسن خطبه، ذکر خود خطبه، یعنی به یاد نیارید اصلا تو فکرش نباشید که این خیلی بهتر میشه، یا نه نیارید بگید گفتنش اشکالی نداره جایزه، تعریضش اشکال نداره جایزه، ولی حسن نیست.
این بودا علیه الله و انکون صدقه قبلش که داشت ما تصبرون علیه کتمان، این بحثش اصلا این بکنی این رفت بود که شما صبر بر کتمان ندارید، صد از کرونه به خاطر این کسد رفتون حقا میدید. خود این فضای
ولی ایب نداریم، اب نداره ذکر رو به معنی خاطر آوردن بگیرید، گفتم اب نداره. اول گفتم اونطوری قرار بدیم، بعد دیدم اون بالا نوشته جواز، گفتم ابی نداره، بگید که ذکر به معنی همون گفتنه، به معنی گفتن تعریضی است. اون بالا گفت جایز است، این پایی میگه حسن نیست، اشکالی نداره شما اینطوری معنی کنید، چون اونجا گفته شما صبر نمی کنید، صبر نمی کنید و تذکرون و ذکر می کنید، ذکر می کنید یعنی حرف می زنید، صبر بر کتمان ندارید، بلکه ستذکرونه هم نه، یعنی باشون حرف می زنید.
پس خطبه ها یعنی مخواست به ذهنشون میاد، یعنی خطبه ها این مطلب تو ذهنشون اومده ولی نمی تونید اون نگه دارن تو
ذهنشون. در حسن از ذکر می تونید به معنی گفتن بگیرید، می تونید به معنی به خاطر آوردن بگیرید. وقتی اگه به من گفتن بگیرید، منش اینه که گفتنش جایز است ولی حسن نیست. عدم حسن ذکر خدمت فل جمله، این فل جمله فهمیده شد، فهمیده شد و دلالت کرد، آیه فل جمله دلالت کرد بر اینکه ذکر خطبه حسن نیست. به چی دلالت کرد؟ به قولش که فرمود علم الله انکم ستذکرونهن. این علم الله این جواز رو به هم نمیزنه، ولی نشون میده که کار کار خیلی پسندیده نیست، نه به این عبارت گفته نمیشد. مطلب بعدی که آیه برش دلالت میکنه اینه، تحریم و تحریم عقد نکاح فی العده. از آیه برمیاد که عقد نکاح در عده حرام است، مطلقا این که عده عده وفات باشه، که عده طلاق رجعی باشه، که عده طلاق باین باشه. و ان الله یعنی باز هم در آیه دلالتی است بر این که ان الله عالمون به ما فی الضمایر، و انه یعنی در آیه دلالت است بر این که خداوند کثیر المغفر است، و باز آیه در آیه دلالت است بر این که خداوند لا یعجل بالعقاب لکست الیر، چون حلم دارد در عقاب عجله نمی کنه، تأخیر می دزه. وقت تأخیرم که می دزه معلوم نیست حالا عقاب کنه، ممکنه ببخشه. و عدم خوف الفوت عجب لکست الهلمه، تأخیر به عقاب نداره، چون اولا حلیمه، ثانیا اگر تأخیر به نزد از دستش نمی ره، فوت نمی شه. و عدم خوف الفوت برعیز، این خداوند عاجز نیست و هم از عقاب کردن، و این طور هم نیست که به ترسد جهر دست بره، رضا عقاب رو تأخیر میدازه، هم به خاطر علمش، هم به خاطر اینکه ترس از فوت ندارد. آیه بعدیه، ولی مصدرش نکرده به اتاسه، آیه اصطامنه رو داشتیم، یعنی آیه هشتون، اینو دیگه مصدر نکرده به اتاسه. آخر صفم یا ایها النبی لم تحرم داره که اونم متصف نکرده به عاشره، ولی اونم یا ایه دیگه. خب الخبیثات الخبیثین رو میفرماید دو جور معنا میشه، یکی این که الخبیثات یعنی اقوال خبیثه، نه زنان خبیثه، اقوال خبیثه برای مردان خبیثه، یعنی انسانهای خبیث حرفهای رکیش میزن. و طیباتو و خبیثون دل خبیثات، یعنی انسانهای بد هم برای حرفهای بدند، هم حرفهای بد مال انسانهای بده، هم انسانهای بد تناسب دارن به حرفهای بد. و طیباتو لطیبین، حرفهای خوب برای انسانهای خوب، و طیبون لطیبات یعنی حرفهای، یعنی انسانهای خوب هم برای حرفهای خوب هم. در هر صورت خود خوبی شخص باعث خوبی کلامش می شود، بدی شخص باعث بدی کلامش می شود. این یه معنی، یه معنی دیگه الخبیثات یعنی زنان بدکار برای مردان بدکار، یعنی با زنان بدکار هر کسی ازدواج نکنه، بذاره مردان بدکار این زنان ازدواج کنه. البته نمیدونم، شاید آیه نسخ شده باشه.
چند زیاد
من چون این امر اتفاق افتاده و میفته و کسی هم من نمی کنه. حتی بعضی ممکن ازدواج کنن برای توبه دادن زن. در مجموع بیان آمده که قیل فی معناها اقوالون، در معنای این قول خداوند اقوالی آمده. یکی از اون اقوال اینه که خبیثات من الکلم، کلم جمع کلامه، لذا تفسیر میکنه ای القول بل عباره بل کلام. این خبیثات من الکلم خبیثین من الرجال است، و خبیثون من الرجال هم شأنشون اینه که مال خبیثات من الکلم باشن. پس هر دو با هم مناسبه، کلام خبیث با رجل خبیث و رجل خبیث با کلام خبیث، اینا با هم سازگارند. ولی در طیبات و طیبات من الکلم لطیبین من الرجال، کلمات خوب مال انسانهای خوبه، و طیبون من الرجال لطیبات من الکلم، و مردان خوب هم دنبال کلم طیب و خوب هستن، یعنی با هم مناسبت دارن. خب این مناسبت آیا هست؟ ایشون میفهمد که بله این مناسبت هست. در محاورات عرفی هم داریم که وقتی یه مردی که به نظر ما صالح حرف بد میزنه، میگیم در شأن تو نیست، در شأن تو نیست، یعنی تو آدم پاکی هستی، آدم پاک برای حرف بد ساخته نشده و حرف های بد مال آدم پاک نیست. اینو به روش میاریم، خب پیداست از همین بیان تربیتی که خداوند گفته استفاده کرده. الا ترا که تو میشنوی حرف خبیثی رو از رجل صالح و میگویی خداوند ببخشه این رو، ما هازا من خلقهی و کلامه. این روش او نبود، اخلاقش و کلامش اینچنین نبود که اینچنین حرف بزنه و خلاف عادت عمل کرد. این پیداست که واقعا افراد بد ازشون انتظار حرف بده و افراد خوب ازشون انتظار حرف خوبه. این معنای اول بود برای این آیه که خبیثات و طیبات رو هم کردیم بر کلم خبیث و کلمات طیب. معنای دوم اینه که خبیثات و طیبات رو صفت کلم نمیگیریم، صفت نسا میگیریم. اینطوری معنا میکنیم الخبیثات من النساء للخبیثین من الرجال، و خبیثون من الرجال هم للخبیثات من النساء. یعنی این دوتا زن و مرد بدکاره به درد هم میخورند. اما و طیبات من النساء للطیبین من الرجال و طیبون من الرجال للطیبات من النساء، یعنی زن و مرد خوب هم به درد هم میخورند. این تفسیر دوم نقل شده از ابی مسلم و جبایی و همینم روایت شده از ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. قالا فرمودن چه هیه مثل قولی از زانی لایان که الا زانیت ما مشرکه. این آیه مثل قول خداوند است که فرمود از زانی لایان که الا زانیت ما مشرکه. زانی حق ندارد، یعنی مرد بدکار حق ندارد جز با زن بدکار یا با مشرک ازدواج کنه. علایه لأن اناسن، خب این آیه نازل شد چون گروهی تصمیم گرفته بودن که با خبیثات با زانیه ازدواج کنن. این آیه آمد که اشکالی این که انجام ندهند. لأن اناسن همو ان یتزوجون من هن، همو ان یتزوجون هن رو همو ان رو توی علامت گذاشته، ظاهرا تو همین نسخه ها نیست. عبارت شد این تو باشه لأن اناسن یتزوجون من هن، مردمانی بودن، مردایی بودن که با این زنهای بدکار ازدواج میکردن. یا اینشون مسلم ها نوشته توی علامت گذاشته همو ان یتزوجون، اون وقت ان رو آورده نون یتزوجون هم ثابت گذاشته، در حالی که اون باید بیفته. مردمانی تصمیم گرفتن که ازدواج کنن منهن نبا این زنهای بدکار، فنها هم الله و انزالک، خداوند از این ازدواج نهیشون کرد. در این آیه. خب تتمه همین آیه نهم اینطوره: اولئک مبرئون مما یقولون. اولئک یعنی طیبون و طیبات، مبرئون یعنی منزهونن، مما یقولون یعنی از کلمات بد، منزه از کلمات بد، من الکلام الخبیث بیان مای ما یقولونه. هازا یعنی این چه این تفسیری که برای این قسمت از آیه کردیم که مما یقولون رو تفسیر کردیم به کلمات خبیث، این تایید میکند اولی رو، یعنی این که مراد از طیبات و طیبین، مراد از طیبات و خبیثات کلام باشد. و یه همچن امیابت دار و من امیمیل و الالخبیثات، ممکنه تقدیر بگیریم، تقدیری که با معنی ثانی سازگاره، تقدیر بگیریم که اولایکم و برزمون مومنون و مومنات یا طیبون و طیبات مبرا از این هستن که یمیل و الالخبیثات، میل به خبیثات ندارن. منظور از خبیثات زنان خبیثه. خب پس بله، معنی اول، بله معنی دوم رایج تره، معنی اول رو به قول شما قشنگ تر. و من ان یمیل و الالخبیثات یعنی این هم میشیم تقدیر بگیریم که اگه این تقدیر گرفتیم معنی دوم تایید میشه. لهم یعنی لرجال و نسائی من تایدین، زن و مرد پاک، مغفرت و رزق کریم برایشون هست. مغفرت رزق کریم معنی میکنه، عطیتون من الله رزق رو معنی میکنه، و عطیتون من الله کریم رو معنی میکنه به کریمتون حسنتون. بعدم میگه فل جنه، این فل جنه متعلقه به لهمه، متعلقه به لهمی که جارو مجبوره، یعنی برای این گروه در بهشت هم مغفرت هست هم عطیه کریمه هست. خب این فلجنت رو آورد که عرض شدن متعلق باشه به لهم، لهم فلجنت کذا. بعد میگه بعد یه ممکن فل دنیای زن، ممکنه در دنیا هم همینو بگیم، یعنی بگیم که لهم فل دنیا مغفرتون برسون کریم. کلمه ایزن میاره، کلمه ایزن یعنی هم فل دنیا هم فل جنت. پس یک تفسیر اینه که بگیم لهم مغفرتون برای ظلم کریم فل جنه، یه تفسیر می که بگیم لهم مغفرتون برای ظلم کریم فل دنیا فل جنه. ففل آیه. خب بعد از اینکه آیه تموم شد، حکم شرعی هم ازش استفاده میشه، حکم فقهی هم ازش استفاده میشه. ففل آیه یعنی در این آیه نهم که الخبیثات للخبیثین تا آخرش بود، دلالت از سر این که جایز نیست کلام خبیث، یک جایز نیست نکاح زانیه لغیر زانی، دو کما تقدم، کما تقدم یعنی تقدم در از زانی لایان که الا زانیتون و شکتن، همونطور که در از زانی لایان که الا زانیتون و شکتن معلوم شد که نه شده از ازدواج زانیه، این آیه هم درش نه شده از ازدواج زانیه. پس اگر تفسیر اول رو برای آیه حساب کنیم دلالت میکنه بر عدم جواز کلام خبیث، اگر تفسیر دوم رو اراده کنیم دلالت میکنه بر عدم جواز نکاح زانیه لغیر زانی. ما هر دو رو استفاده کردیم چون هر دو تفسیر محتمله. خب آیه نهم هم تموم شد، آیه دهم هم بذاریم شد جلسه بعد این شد. همون دیگه بر رزقون کریمون فل جنه یعنی لهم دیگه، بعد در هر صورت مربوط به لهم میشه، بازم مربوط به لهم میشه، ولی اینکه مربوطش کنه به رزقون کریم.